سحرگهان که مرد برابرم بروی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامها اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك وكامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستقيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم أسألك من علوك بأعلاهم وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة.
وفرمود: کسی از شما نگوید خدایا از فتنه به تو پناه میبرم، چه؟ هیچ کس نیست جز که در فتنه است.
ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة.
لیکن آن که پناه خواهد از فتنه های گمراه کننده پناهد، که خدای سبحان فرماید: بدانید که مال و فرزندان شما فتنه است.
و معنا ذلك انه سبحانه یختبرهم بالاموال والاولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انثلام الحال.
و معنی آن این است که خدا آنان را به مال ها و فرزندان می آزماید تا ناخشنود از روزی وی و خشنود از آن را آشکار نماید، و هرچند خدا داناتر از آنهاست بدانها، لیکن برای آن که کارهایی که مستحق ثواب است از آن چه مستحق عقاب است پدید آید، چه بعضی پسران را دوست دارند و دختران را ناپسند می شمارند و بعضی افزایش مال را پسندند و از کاهش آن ناخرسندند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و سحر بخیر خدمت شما سرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه جمعه دوم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری خدمت شما هستیم با سلسله گفتارهایی که تحت عنوان محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست با خود دار. همونطور که در سحرگاه شب اول و در شامگاه شب اول که پشت سر گذاشتیم به تفصیل وجه تسمیه این سلسله گفتارهای سگانه ای رو که در علویات، قرآنیات و سیاسیات تقدیم حضورتون میشد رو بیان کردیم و عرض کردیم که یک اصل اصیل و یک امر نخستینی و جوهری در عالم و در هستی و به ویژه در انسان هست که میخواییم اون رو با توجه به آیات قرآن کریم و سخنان امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و استمداد از تفکرات عرفای بزرگ و متفکرانی مثل هایدگر و در بعضی قسمت ها فوکو در این ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری بپرورونیم و تقدیم حضورتون کنیم. و اون نکته جوهری و نخستینی این هست که یک زیبایی نخستینی وجود داره که همه زیبایی ها در برابر او رنگ می بازن و بی ارزش می شن و اصل هستی و اون چی که به ظهور رسیده برای جلوه کردن و ظهور این زیبایی و عشق ورزیدن به این زیبایی و تحسین این زیبایی است و برخورداری از این زیبایی. آنگاه اگر این اصل رو پذیرفتیم سخن به اینجا میکشه، پس هر یکی از ما، هر کسی از ما برای این زیبایی آفریده شده. حالا در این آفرینش چگونه به اونجا برسه و چگونه این هم اتفاق میفته به هر حال جزئیات فراوان و گوناگونی است. ما به اون جزئیات نمیتونیم بپردازیم چون از شمار بیرونه. هر کسی منحصر به فرد به طور ویژه و شخصی و منحصر به فرد خودش در شرایط خودش با اون شرایطی روبرو میشه، با وضعیتی روبرو میشه که میتونه مقتنم بشماره یا میتونه از دستش بده و کاری نکنه، یا کاری بکنه یا کاری نکنه. اینا از حد و شمار بیرونه. برای همینم گفتن راه‌های به سوی خدا به عدد نفس‌های خلایق هست. ولی یک اصالت اصیلی و یک جوهره اصیلی وجود داره که اون رو که عاشقی است، نشانه اهل خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. هیچ کسی جز اهل خدا این نشان رو نداره و اهلیت برای هر چیزی در حقیقت عاشقی با اون چیزه، عشق ورزیدن به اون چیزه. حالا اون زیبای نخستینی با کسانی که اون زیبایی رو میبینند و تحسین میکنند و بهش عشق میوردن، یک رابطه پیچکی دو طرفه داره. اگه بخوایم از تعابیر مذهبی استفاده کنیم، میگیم قرب نوافل و قرب فرائض، که گاهی انسان میشه چشم و گوش و دست و پا و در واقع محل ظهور زیبایی خدا، گاهی خدا میشه دست و پا و گوش یا محل ظهور زیبایی این انسان. پس هر کسی که اون زیبایی رو به ظهور رساند و باش رابطه برقرار کرد و بهش عشق ورزید، خودش زیبا میشه و خودش در این رابطه پایان ناپذیر پیچکی عاشق و معشوقی، هر که عاشق دیدیش معشوق دان، هم معشوق هم عاشقه، در این رابطه گاه عاشقه گاه معشوقه، در این رابطه پیچکی الی غیر النهایه برای همیشه با اون زیبایی که ازش برخوردار شده و به ظهور رسنده هست. هر کسی هم به تناسب حال خودش به میزانی که این عشق در او شعله ور شده این کار رو میکنه. حالا ما بنای این داریم که این رو تا یه حدی بپرورونیم و از اینجا شروع کردیم که برای ظهور اون محبتی که به طور خیلی ابتدایی ابراز شده به انسان، چون هر کسی که موجوده یک محبت نخستینی بهش ابراز شده، یک جوهره ای از محبت بهش ورزیده شده، برای اینکه این ظهور پیدا کنه و علت ظهورش هم جلسه پیش گفتیم و بیشتر هم خواهیم گفت، برای اینکه ظهور پیدا کنه یکی از شرایطش درگیری در فتنه هاست و گرفتار شدن در فتنه هاست. و چون اوضاع امروز ما هم این مسئله فتنه درش خیلی برجسته است، از اینجا شروع کردیم، وگرنه به شکل دیگری که میشد اتفاق بیفته و اون به وسیله جذبه هم هست که گاهی اوقات میگن جذبه اتفاق افتاده و شخصی مجذوبه نه مفتون. بعضی ها مفتونن، بعضی ها مجذوبن. الان چون به تناسب اوضاع سیاسی ملی و بومی و جهانی که ما درش به سر میبریم، من با مسئله فتنه شروع کردم، وگرنه میشد بهترم می بود که با مسئله مجذوب و جذبه که گفتن جذبه ای از جذبات حق معادل است با عبادت جن و انس، یعنی با اون یه جذبه شخص چنان پرواز میکنه که با عبادت جن و انس نمیتونه پرواز کنه. و این رو هم هایدگر تحت عنوان رخداد از آن خود کننده اگنوس، که اینو دوستان زیاد از من شنیدن در اون contributions to philosophy، خیلی این رو میگه ولی در تمامی آثار هایدگر تقریبا با شدت و ضعف این دیده میشه و در این منشأ اثر هنری هم همینطوره که این رو خواهیم دید، بهش برخورد خواهیم کرد. رخداد از آن خود کننده که یک حادثه اتفاق میفته که انسان رو میربایه، انسان رو در واقع از آن اون خودش میکنه هستی و معبد خودش میکنه. و حالا این رو بیشتر و بیشتر بهش خواهیم پرداخت. من این مقدمه رو عرض کردم که شما در طول این بحثا توجهتون به این قصه باشه. خب چون با مسئله فتنه گفتیم به دلیلی که عرض شد داریم پیش میریم، ادامه میدم و یه مروری بر این حکمت یا کلمه 93 که در نهج البلاغه آمده. البته خب اینا تنظیمات عرض کردم که در بعضی از تنظیمات نهج البلاغه ممکنه چند شماره اینا خطبه ها، حکمت ها، کلمات قصار جا به جا بشه. این حکمت 93 هست. اون چی که من بنا دارم در اینجا بهش دقت و توجه رو جلب کنم این است که حالا حضرت به یک زبان عمومی مطلب رو فرمودن، ولی ما بایستی بکوشیم تفکر کنیم تا اون جوهر اصلی کلام رو به میزان و قدر وسع خودمون درکش کنیم. فرمود لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، نباید هیچ یک از شما بگوید که خدایا من به تو پناه میبرم از فتنه، که یعنی هیچ کس نگه خدایا مرا مبتلای به فتنه، گرفتار به فتنه نکن. چرا؟ لأنه لیس احد الا و هو مشتمل على فتنه، چرا که احدی نیست مگر آن که فرا گرفته شده است توسط فتنه. ولیکن من استعاذ فلیستعذ من مذلات الفتن، ولیکن اگر کسی میخواد استعاذه بکنه، پناه بجویه، پناه جو باشه از چیزی، بایستی پناه جو بشه، پناه ببره به خدا از اون فتنه هایی که انسان رو گمراه میسازد و به بیراهه میکشد و به کجراهه میغلطانه. چرا؟ فإن الله سبحانه یقول، برای اینکه خدای سبحان میفرماید وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بدانید که جز این نیست که اموال و اولاد شما فتنه هستن. بنابراین نگید خدا ما رو گرفتار فتنه نکن. جلسه قبل درباره مال و اولاد توضیح دادم که مال هر چیزی که انسان بهش مایل، تمایل داره، میل داره، اینترست داره، علاقه داره بهش. و اولادم یا فرزندان یا فرزندم هر چیزی است که نتیجه تلاش و کوشش و حالا چه فرزند بیولوژیکی باشه چه دستاوردها و اقدامات و پروژه ها و پویش هایی باشه که خود شخص در زندگیش بوده، گرفته از مثلا ساختن یه دستگاه یا مثلا فرض کنید نظم بخشیدن به یک پروژه یا هر چیزی، نوشتن یک کتاب، یک مقاله و اداره یک مؤسسه یا تربیت یک ورزشکار، یک شاگرد، هرچی که پروژه بود، فرزند بود. بنابراین اینها چون انسان اونی که بهش مایله دوست نداره بهش آسیبی برسه و اون چیزی که دست ساخت خودش هست دوست نداره ناقص و غیر کامل و یا خراب بشه، گرفتار فتنه میشه. وقتی این اتفاق میفته، وقتی مالش آسیب میبینه یا فرزندش دچار گرفتاری میشه تو صدمه ای میبینه، این فتنه میشه براش و او مفتون میشه. حالا معنی فتنه رو دیشب عرض کردیم، دوباره عرض میکنیم، ولی به هر حال صبر کنیم. و معنی ذالک انه سبحانه یختبرهم بالاموال والاولاد لیتبین ساقط رزقه و الراضی به قسمه، و معنای این آیه این هست که خدای تعالی اختبار می کند آنها را، خبر می گیرد آنها را، آزمودن. حالا انشاءالله تو اون بحث آزمودن این رو خواهیم دید که اختبار به معنای آزمونه و آزمایش. علمی که از طریق آزمودن یک چیزی، آزمایش یک چیزی به دست میاد، علم خبیریست. خب چرا که خدای تعالی این انسانها را با اموال و اولادشون آزمایش میکنه تا آشکار گردد کسی که خشمگین است نسبت به رزقش و کسی که راضی است به قسمش. حالا اینجا ببینید این قسم چیه. این قسم اینه که یا رزق یا قسم، حالا یه جوری شاید با هم یه مقدار تفاوت داشته باشن. قسمت اون چیزیست که برای کسی تعیین میشه. حالا این که تعیین شده، این میتونه ازش استفاده کنه و به کار بگیره یا نه. اگر به کار گره میشه رزقش، اگر به کار نگره و استفاده ازش نکرد میشه قسمتش. یه نعمتیست که بهش داده ولی ازش استفاده نکنه. مثلا فرض کنید که عمر یه نعمته، یه کسی از عمرش استفاده میکنه و یک دستاورد زیبا و نیکوی برای خودش داره، این نعمت شده رزقش. اما اگه کسی این رو استفاده نکرد، شما تو مثلا مثل اینی که توی خونتون، منزلتون، انبارتون، یخچالتون، فریزرتون خیلی مواد غذایی زیاد داشته باشید ولی نتونید بخورید، اینا نعمت هستن، قسم شما هستن، سهم شما هستن، ولی رزق شما نیستن. رزق ممکن کس دیگه باشه. یکی از دوستان برای من مثال میزن، میگفت که یک ثروتمندا یک خانه در یه جای خیلی مثلا گران قیمت یه شهری داشت و یه استخر خیلی بزرگی داشت و استخر زیبا یا اینها، یه چند تا مثلا کارگر و مثلا کلفت و نوکر و اینها اونجا کار میکردن. اینا رو ندیک زور که میشد یه هندوانه ای رو تو تابستان میبریدند و قسمت میکردند و اینا میخوردند و میرفتن توی استرخ شنا میکردن. خود اون طرف اونجا نبود، یا اگرم بود مثلا اهل شنا نبود و یا پیر بود یا ضعیف بود، اهل این کار نبود. اینا به حال این مال اوست به ظاهر، حالا ظاهر دنیایی، و در حقیقت رزق دیگریست، رزق او نبوده. و این خیلی جای تأسف داره که انسان از قسمت خودش رزقی نبره، از نعمت خودش رزقی نداشته باشه. در هر صورت حضرت امیر علیه السلام میفرماید این برای اینه که مشخص شه کی اون رزقی رو که استفاده کرده ازش ناخشمگینه و چه کسی به قسمت خودش راضیه و تجاوز نمی کنه، اون قسمتش رو قدر میدونه، میپرورونه. تازه اون که خورده هنوز ناراضیه، یکی هنوز نخورده بهش گفتن این مال توست، راضیه، سعی میکنه ازش حسن استفاده رو بکنه، میگن این رو بر تو گذاشتیم کنار، شعر تو، سهم تو، قسمت تو اینه، و نمیخواد که حتی زیاده روی کنه، همون رو به بهتر نحو ازش استفاده میخواد بکنه و استفاده میکنه. بنابراین اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ اهمیت این کار چیه؟ اهمیتش اینه که عرض کردیم هر کس که خلق شده، هر کس که هست شده، خدا یک محبت محبتی، یک بخشش و هدیه جوهری و وجودی از روی محبت بهش داده. منتها این بایستی که پروراندش، جلسه پیش عرض کردم مثل یک بذری که به کسی دادن، حالا این میخواد گل بشه یا میوه بشه یا درخت بشه، این بایست پروراندش به ظهور برسه و به نهایت کمال و تمام خودش برسه و آفتی نگیرتش، آفت زده نشه، وسط را سقط نشه و نیفته، مثل کودک جنینی که اگه سقط بشه این هدر رفته. و خب خدا میخواد این رو شخص. حالا وقتی مشخص شد به علم خبری، یعنی خدا این بعض رو دید، این انسان رو دید که چه انسانی است، اون موهبتی رو که بهش دادی با اون موهبت چه کار کرده، اون موهبت بخشی از همون زیبایی یا پرتوی از همون زیبایی است، اون پرتوی اون زیبایی رو چجوری زیباترش کرده در خودش. حالا خدای تعالی بیشتر محبت بیشتر، این چرخش انجام میشه، این پیچکه انجام میشه، میگه حالا تو بگو چه میخوای، من در خدمت تو هستم، به او بیشتر میبخشه. و اگر نه، ببینید که یک نفر شاکر نیست، یک نفر یک چیز هدر داده، هر میده، خوردت هم استفاده هم کرده، خدا بشه رزق داده، او رزقو علیه اون زیبایی استفاده میکنه، علیه اون شخص استفاده میکنه. خیلی ها من دیدم، حالا در همین مسائل عادی روزمره، مثلا میبینید که یک نفر بهش یه چیزی یاد داده، یه حرفی زده، بیشتر این اصلاح طلب ها روشن فکر مذهبی من اینجوری یافتمشون، از روحانیون تراز اول، از علمای تراز اول یه چیزی به گوششون خورده و من مطمئنم اینا نتیجه تحقیق خودشون عمدتاً نیست، یه چیزی به گوششون خورده، یه چیزی یاد گرفتن، حالا اینو آوردن تو سیستم فکری و نظام فکری خودشون و یا اغراض شخصی خودشون، علیه اسلام و علیه علمای مسلمان و عرفای مسلمان استفاده میکنن. این کسیست که به قول امروزه بخواییم نمک به حرومه، نمک خورده نمکدان میشکنه و نمیدونه که یا تو یه چیز یاد گرفتی اون رو اگه پاس میداشتی بیشتر به جای بالاتری میرسیدی، حالا که همین رو که خوردی و استفاده کردی و فربه شدی، نیرو گرفتی و قوت گرفتی، علیه رازق خودت، علیه کسی که بهت محبت کرده، لطف کرده، به کار میگیری، خودت رو تباه میکنی و اورم که داری از دست خواهی داد. پس نهایتا این میشه که یک بعثتی، یک برونریزی اتفاق میفته، یک شکوفایی اتفاق میفته که در اون شکوفایی مشخص میشه که چه کسی زیبا شکوفا شده، چه کسی زشت. اون کسی زیبا شکوفا شده و خدا دوستش دارد، به اون خبیری او رو حمایت بیشتر و رزق بیشتر و خدا شکوره و بیشتر میبخشه. اون کسی رو که نه، میبینه که کفران نعمت کرده، این رو خدا بهش خشم میگیره و قطع عنایت میکنه. فقط کافیه که عنایتش از او بر بگیره و یک لحظه به حال خودش با هم میگذارد و نابود میشه. خب تا این مسئله تبیین پیدا کنه، تبیین پیدا کنه یعنی آشکارا، واضح، ملموس، تنجبل، مشخص شه. و این کان سبحانه و اعلم و بهم من انفسهم، گرچه خدای سبحان علمش، علم علمیش به آنها بیشتر از خودشان بود، منتها این علم علمی، علم ملموس محسوس ذوقی آشکارا نیست. اون وقت که آشکارا میشه دیگه خیلی مشخص همه چیز. در کل شما بگو مثلا عسل شیرینه، خب حالا اصلا شیرینی یعنی چه، چقدر هست، چه حسی به انسان دست میده وقتی که این شیرینی رو مزه مزه میکنه، اینا هیچ کدوم مشخص نیست. وقتی که عسل عسلیتش پیدا شد و چشیده شد، اون موقع اون حس شکل میگیره، اون جهتگیری پیدا میشه، اون لطف بهش پیدا میشه، اون تحسین و اون عشق شکل میگیره و ظهور میکنه. پس با اینکه خدا علم علمی داره، میخواد ولکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب والعقاب، برای اینه که اونا یک کارای کنن، در عمل کارای انجام بدن که پاداش نیک و جزا و کیفر زشت معلوم شه کی استحقاقشو داره، کی سزاوارش هست. در واقع همین که بهش عنایت بیشتری شه یا قطع عنایت شه. چرا؟ لأن بعضهم يحب الذكور و يكره الإناث و بعضهم يحب تثمير المال و يكره انسلام الحال، زیرا بعضی از آنها، اینجا دوباره بازگشت به فتنه، برای اینکه بعضیشون فرزند ذکور نرینه را دوست دارد و فرزند مادینه را کراهت داره و بعضیشون زیاد شدن مال رو دوست داره و پریشانی حال رو کراهت داره. در واقع دو تا مثال زد برش، مثلا الان جنگ و صلح یه مثال دیگری است. گروهی هستن که جنگ رو دوست دارن، خدا ممکنه جنگ رو یا بیاوره یا نیاوره، صلح رو دوست دارن، صلح رو بیاوره یا صلح رو نیاوره. تو این بازی جنگ و صلح که الان در شرایط فعلی در حوزه تمدنی ما کشور ایران در جریانه، حالا افراد جوهرهاشو نشون میدن دیگه. اون چه میگه من ایرانیم، اهل ایرانم، ازش میپرسن که خب عشقت کو، چگونه عاشقانه میپرستی رو، تو حاضری اگر که راست میگی عشق به فرزندت، خب بی زیر اون بمبه بذار دیگه، برو اونجا بشین زیر اون بمبه، بگو بیا بمب بریز سر ما، مگه نمیگی که بیا ایران رو بمباران کن؟ اگر راست میگی اهلیت این بود، نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار، نشان اهل ایران عاشقیست به ایران با خود دار. اگر عاشقی، اون عشق خودش به تو میگه جنگ و دوست داشته باش یا صلح و دوست داشته باش، و خودت هم باهش میری، خودش هم راضی هستی، دوست داری اون اتفاق رو میفته، از همه بیشتر هم جلو داری و پرچم داری. در هر صورت این فتنه ایست که ما درش به سر میبریم. این ترجمه ایست از این حکمت 93. خب فتنه چی بود؟ اینو دیشب رو هم عرض کردم. فتنه میبارد از این سقف مقرنس برقی، تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. این سقف مقرنس اشاره و کنایه از آسمانه. حالا افراد چون زیر آسمان زندگی میکنن، بر روی زمین در واقع فهم میکنن این بارش، مثل بارش باران، تشبیه که به بارش باران که انسان را در بر گرفته فتنه. این سقف آذین بسته شده و زیبا در فتنه ازش میباره. باید چه کار کرد؟ برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم، که رزقمون آفت زده نشه، باغمون آفت زده نشه، مالمون آفت زده نشه، فرزندمون آفت زده نشه، از همه آفاتی که ممکنه مال و اولاد ما رو تهدید کنه، برخیز بریم پناه به میخانه. حالا میخانه کجاست؟ حالا انشالله در طول بحثا که وقتی معبد رو توضیح میدیم، معبد، پرستشگاه، مسجد کجاست رو توضیح خواهیم داد. ماه رمضان چیه؟ شب قدر چیه؟ اینا همه مصادیقیست از میخانه. برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. این ماه رمضانه، برخیز تا پناه ببریم به ماه رمضان. برخیز شب قدر هست، پناه ببریم به شب قدر. خب این فتنه چیه؟ ویژگی فتنه چیه؟ این هم گفتیم، دوباره هم میگیم، برای اینکه مهمه در نظر داشته باشیم و تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده همان چیزی است که موجب اختلال همراه با اضطراب میشود، پس هرچه موجب این دو امر شود فتنه ایست. خب اختلال اینکه یه چیزی روال طبیعیش به هم بریزه، یک خللی، یک سوراخ بیشه، یک درهی، یک گپی بنش ایجاد شه، یعنی به روال عادی یک چیز پیش نره. مثلا فرق کنید ضربان قلب یه روال عادی داره میزنه، اگه این روال عادیش پیش نره و درش یک اختلال اتفاق بیفته، اون وقت زندگی به هم میریزد، بدن به هم میریزد، بدنی که بایستی بهش خون رسانه میشه، اکسیژن برسد، تغذیه بشه، به هم میریزه. یه اختلالی درش پیش آمده. حالا اگه این اختلال همراه با استراب هم باشه، یعنی دلشوره و پریشانی و به هم ریختگی بیاره، به هم بریزه اوزارو، خب حالا اینجا چیه؟ اینجا انسان ها آزموده میشن، جوهره ها این موقع آزموده میشه، جوهره افراد که چه کار هستی، بیاور آنچه داری ز مردی و زور. الان موقعشه، الان به هم ریخته، زندگی به هم ریخته، شب و صبح معلوم نیست، انسان کارش به بیمارستان میکشه، به بستر میکشه، به ناتوانی میکشه، به حالا نیازهای مختلفی که به طور عادی انجام میشده انسان میره به هم ریخته. حالا کسب و کار یک نفر از بین میره، جنگ میشه، یه اتفاق میفته، زلزله میشه، بیکاری میشه، قیمت کالاها نوسان پیدا میکنه، هزار و یک چیز هست، دانشگاه مثلا انسان قبول نمیشه، یا قبول میشه رفوزه میشه، یا حتی خود قبول شدنش هم یه چیزه. یک نفر که به طور عادی یه شخص عادی بوده، حالا رشته مثلا مهم قبول شد، پزشکی قبول شد، از روز اول که رفت دانشگاه، حالا خانم دکتر، آقای دکتر، یه دفعه باد میگیرتش، باد زیر پوستش میفته، آب زیر پوستش میفته. این برای آزمایشه. تو که تا دیروز هیچی نبودی، الان فهم میکنی کسی شدی، حالا یه چیز دیگری از خودت نشون میدی. اونی که خدا بهت داده رو شاکرش نیستی، در همون حد راضی نیستی باشی، فرعونیت میورزی، تکبر میورزی، خود بزرگ بین میشی، استکبار میورزی. اینا همه حواسمون نیست، اینا برای مچگیری بود، اینا برای رسوایی یا زیبایی بود، که وقتی که رسوا شد که رهایش میکنه. زیبا بود، بر چشم می نشانندشون، بر چشم می گذارندشون، و چون تخم چشم عزیز خواهند بود. خب در حال فتنه چه باید کرد؟ ببینید یه پاسخهای عمومی میشه داد که در خور اغلب مردمه، و همچون که عرض کردم هر موردی منحصر به فرده، نمیشه یک نسخه نوشت به درد همه بخوره، ولی یه راهنمودهای کلی میدن، هر کسی باید به شرایط خودش بسنجدش. اغلب افراد به این حکمت اول نهج البلاغه استناد زیاد میکنن در مسائل فتنه، که حضرت علی فرمود، چون حضرت علی یارانش گرفتار فتنه شدن دیگه، در جنگ جمل و صفین و جنگی که با خوارج داشتن، اینا دوچار فتنه شدن. حالا من مواردش رو بعدن خواهیم آورد و پاسخی که حضرت علی هم میده بهشون رو خواهیم دید. و به هر حال یه امر کلی فرمود، یه راهنمایی کلی فرمود، که اگه تشخیص نمیدید چه کار کنی؟ عرض کردم یه بار، چندین بار کردم، که در جنگ فکر کنم صفین بود یا جمل، یادم نیست کدوم جنگ ها بود، حضرت علیه السلام پیش سعد ابی وقاص رفت که از یاران پیامبر بود، شمشیر زن بود، بالاخره حالا سابقه رزم داشت، گفت به سپاه من میپیوندی یا نه؟ سعد رفت یک شمشیر رو که توی پستوی پنهان کرده بود و در غلاف بود، در نیام بود، آورد گذاشت جلو حضرت علی، گفت یا علی به من بگو، من از وقتی که پسر عموی تو از دنیا رفت، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه، من این شمشیر رو در غلاف کردم، در نیام کردم، یه شمشیر نزدم، چون با وجود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میدونستم که حق با کیه، اما الان با این شمشیر بگو به من بگه که حق با کیه، تا من از نیام بیرونش بکشم، به دفاع از حق شمشیر بزنم. حضرت همین چی نگفت، بلند شد رفت. حالا در این مورد که حق با کس و اینا رو بعدن توضیح خواهیم داشت، همتون بحثای قرآنیات این مسئله برای ما هست، روی ما هست، حق و باطل، هم در مسئله سیاسیات، هم اینجا مسئله فتنه. حضرت به طور کلی، حالا نه در خطاب با سعد ابی وقاص، کردیم عمر ابن سعد که در عاشورا در کربلا و عاشورا امام حسین رو به شهادت رساند به دستور یزید ابن معاویه، این لعنت الله علیه مجمعین. اینها این پسر همین سعد بود که انقدر محتاط بود، اونم یه ذره احتیاط داشت ولی لغزید، درست این احتیاط رو رعایت نکرد. بنابراین یه راه کلی که حضرت میگه در فتنه، محتاط باشید، محافظه کار باشید، احتیاط پیشه کنید. چیه؟ او علیه السلام در این حکمت اول نهج بلاغه آمده اینجور فرمود: کن فلفتنته کبن لبونه لا ظهرون فیرکب ولا ضرعون فیحلب. در فتنه چون چطور بچه باش که نه پشتی داشته باشی که سوارش شوند، نه پستانی که شیرش دوشند. چطور بچه انقدر قوی نیست و انقدر پشت و کوهانی نداره سوارش بشن و یه چیزی بذارن و روش زینی بذارن یا خورچینی بذارن، کجاوه بذارن سوارشن، نمیشه سوارش بشن، نمیشه شیرشو بدوشن. یعنی به کسی از طرف این و این اوضاعی که هست به کسی سود نرسون، به کسی حمله نکن، به نفع کسی اقدامی انجام نده، به ضرر کسی هم اقدامی انجام نده. گرچه این جواب نهایی نیست، راه حل نهایی نیست، این برای کسی که در کوریه و کور و ناتوان، خودشو کور میبینه، هی هم میگه من نمیفهمم، نمیتونم تشخیصم. اگه بخواد میتونه، ولی خب همون کاری که سعد کرد دیگه، سعد ابی وقاص گفت من نمیتونم تشخیصم، حق با توست یا با معاویه، در جنگ صفین ظاهرا بود، نمیتونم تشخیص بدم حق با توست یا با معاویه، بنابراین ساکت مینشینم. خب اگه میخواست میتونست تشخیص بده، حالا فرض کنیم نه، اگه راست میگه در این وانمود کردنه که وانمود میکنی، حداقل به نفع یا ضرر کسی در این فتنه کاری نداشته باش، کاری نکن. این یه راه حل. یه راه حل دیگه که یه مقداری جدی تره، تقوای خدای تعالی، تقوا ورزیدن و اعتصام به الله و به حبل الله. خب اعتصام گاهی به حبل الله، گاهی به الله، هر دو تاش در قرآن کریم آمده. و تقوای خدا ورزیدنه. حالا تقوا یعنی سپر گرفتن از وقایه هست، یعنی سپر گرفتن و خود رو محافظت کردن، حفاظ در پناه چیزی، محافظتی ایجاد کردن که شری به انسان نرسه و گاهی هم حتی خیری هم نرسه که موجب غرور و تکبر نشه، تحسینی هم به انسان نه خیری، تحسینی نرسه. اینا حالا باید تقوا رو جای خودش بحث شده و ما بهش کار نداریم، فقط همینقدر که انسان تقوا بورده و یه سپری از جنس اون خطری که باهاش مواجه هست و در دست بگیره و نگذاره که بلغزه بیفته. دارن بحث مثلا فرق میدن با شما بحث میکنن در این فتنه، دارن بحث میکنن که خب حالا شما برات مهمه واقعا یه چیزی که مثلا عدالت رعایت شه، آزادی رعایت شه. خب باشه، آزادی از جنس آزادی، یه سپری دست بگیر ببین آزادی بیان رو، آزادی های فردی رو اینا به رسمیت میشناسن، اینا که هنوز هیچ کجا نرسیده دارن تهدید به مرگ، تهدید به قطع قطع شدن چی میکنن، اینا که میگن جون انسان ها مهمه، ببینم جوون ها ما کشته شدن، اینا آیا برای زندگی زن، زندگی آزادی، برای زن احترام قائل دارن، فوش خوار مادر نسار همه میکنن، برای زندگی ارزشی قائل هستن که اینجور همه رو تهدید به مرگ و بمباران و چی میکنه؟ یه سپری از جنس خودش دست بگیر، بگو باشه ما هم میخوایم زندگی حرمت داشته باشه، زن حرمت داشته باشه، آزادی بیان حرمت داشته باشه، چجوری شما حاضرید قبول میکنید؟ این یه تقوای سپریست مناسب هم همون ادعایی که خطری که برای تو ایجاد کردن، گیجی که در تو ایجاد کردن، تیری که به مخ تو زدن، یه سپری از جنس همون جلوش بگیر. اینو بعد حالا اعتصام به خدا و اعتصام به حبل الله از جنس دیگری است که حالا شاید بعدا توضیح بدیم، ولی حضرت علی علیه السلام در نامه که به امام حسن مجتبی علیه السلام نوشت اینجور گفت: فانی اوصی که به تقوی الله ای بنی و لزوم امره من ای پسرکم تو را وصیت میکنم به تقوای خدا و پایبندی به فرمان او. پس هم تقوا رو گفت، هم این که فرمان او رو، حبل او رو، ریسمانی که هست رو صرف بگیری پایبند باشه. و امارت قلبی که به ذکره، و اینکه قلبت رو با یاد خدا زنده بداری، آبادان بداری، و اعتصام به حبله، و اینکه اسمت بجوی. اعتصام یعنی اسمت جستن، مسونیت جستن و محافظت جستن. با چنگ زدن به ریسمان او خودت را مسون بداری در فتنه ها. این هم یه راه حله. باز فعتصم، تو همون نامه به امام حسن مجتبی علیه السلام، فعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک ولیکن له تعبدک و الیه رغبتک و منه شفقتک. پس اعتصام به وضع، حالا دیگه به حبل نیست، اون یکی به حبل بود، به ریسمانش چنگ بزن و اسمت بجوی و مسونیت و محافظت بجوی. اینجا میگه به خودش چنگ بزن، به خودش درآویز. فعتصم بالذی، به اون کسی که اعتصام به وضع و درآویز و اسمت بجو و از او اسمت بخوا که تو را آفریده و رزق داده و تو را پرورنده و موزون ساخته. و عبادتت باید برای او باشد، تعبد عاشقانه، متابعت عاشقانت برای او باشه. همین که عرض کردیم این عشق ورزیدن به اون زیبایی و متابعت عاشقانه اون معشوق زیبا. ولی یکن لهو تعبدک، بایستی زیبا پرستش کردن یا نیایش عاشقانه تو برای او باشه. و الیه رغبتک، و به سوی او باشه میل تو، رغبت تو، گرایش تو. و منه شفقتک، و بیم و نگرانی تو از او باشه. امید و بیمت به غیر او نباشه، به ترامپ و این و اون و این میاد اون میاد، اسرائیل چه غلطی میکنه، نتانیاهو اون سگ کیه که انسان بهش امید و رغبت داشته باشه. امید و بیم و امیدت، یا امید و بیمت فقط به او باشه در فتنه، در زندگی. حالا همه زندگی فتنه است. و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. اعتصام بورزید، یعنی اسمت بجویید، مسونیت بجویید، محافظت بجویید به خدا، با خود خدا، نه حبل خدا. اون مولای شماست، سرپرست شما، و اون سرپرست نیکوست و او یاوری نیکوست. خب و این درجه بالایه، بالاترین درجه. سه تا درجه من به ذهنم رسید و به خاطرم گذشت که با شما در میان میگذارم. در فتنه باید چی کار کرد؟ اول محتاط باش، نه به نفع نه به ضرر کسی کاری نکن. دوم خود بالاتر میایی، تقوا ببر، اکتیو باش، سپر جلو خودت بگی در برابر خطری که به تو داره میاد، تیری که به سود انداختن. سپرم همیشه از جنس اون خطر بایست بوده باشه. اینو عرض کردم، اینجا یه مثال زدم. تقوا داشته باش، اعتصام به حبل خدا داشته باش و او رو پرستش کن و به سوی او رغبت ببر. این همه فعاله. اولی فعال نبود، یه حالت خونسا بود. دومی فعال بود. سومی یه مقدار خیلی بالاتر از این دوتاست. عشقت رسد به فریاد. در فتنه اگر میخوایید نجات پیدا کنی، عاشق شو، ورنه روزی کار جهان سر آید. عشقت رسد به فریاد، ور خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. این که میدونید قرآن، قرآن مجید، نه حالا 14 تا از اول تا آخر 14 روایت، حالا به 14 شکل از دو تا به اصطلاح راوی، اونها هر کدوم 7 تا شاگرد. اینا البته خیلی مهم هم نیستن به نظر بنده، و این اختلاف روایات یه چیز مندرآوری بعدن پیش اومده، ولی به هر حال پیش اومده در قرآن خوندن. اینها 14 تا روایت، یعنی بعضا مثلا مالک یوم الدین مالک یوم الدین خونده، خب حالی شده یه روایت مثلا که اون اونجوری خونده این اینجوری خونده. بنابراین حالا حافظ چون حافظ قرآن بود و 14 تا رو بلد بود، از بر بود قرآن رو همه رو از اول تا آخر از بر بود، به 14 روایت هم از بر بود. حالا اینجا هم مثلا گفتن اره، ولی من احساسم اینه که از آقای حسن زاده شنیدم، حالا شاید هم نشنیدم گردنشون نه، ولی احساسم این کردیم شنیدم که ور بهتره. ور یعنی هر چند، ار یعنی اگر. حالا بگیم عشق رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ، عشق به فریادت میرسه اگر تو مثل حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. اگر اول قرآن رو بخونی و 14 روایتش رو یاد بگیری، بعد عشق به فریادت میرسه. خب این که حواله کردی به یه چیز ناممکن، ما یه روایت هم نمیدونیم از بر بخونیم. حافظ اینو نمیخواد بگه، میگه ور، میگه حتی اون روزی هم که قرآن رو از بر، از اولش تا آخرش با 14 روایتش از بر حفظ کرده باشی و بخوانی، کاری از پیش نمیتونی ببری. وگرنه بگی حالا اینا رو اول انجام بده، 14 روایت رو یاد بگی، بعد تازه عشقت به فریادت میرسه. خب این که علی میمونه تو حوزش. عشقت رسد به فریاد، ور خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. پس این آخریش اینه که همون که عرض کردیم که این سلسله گفتارهای ما در مورد همین عشق ورزیدن به خدا و رسول خدا و اولیاء خداست. و من الناس من یتقض من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. از میان مردمان کسانی هستند که به جای خدا همتایانی میگیرند که دوست دارن اون همتایان را مثل دوست داشتن خدا. والذین آمنوا اشد حبا لله. کسانی که ایمان آوردن حبشان شدیدتر است به خدا. پس محبت به خدا، شدت محبت به خدا یک اکسیر دیگری است، اکسیری است که هر کس داشته باشه اصلا در همه حالات مسون و محفوظ است و اعتصام ورزیده و اعتصام بالاتر حساب اون رخ داده از آن خود کننده و جذب شده به خدای تعالی. حالا این دیگه در اینجا ما عرایض امشب رو، این ماه مبارک رمضان رو، سحرگاه روز دوم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری رو به پایان میبریم، به امید اینکه همیشه کشش از اون سو هست و کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اگر سوی معشوق نباشد کششی، اگر از اون طرف کششی نباشه، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، اگر سوی معشوق کششی نباشه. امیدواریم که در این سحرها، در این لحظات طلوع فجر، فجر محبت و طلوع خورشید محبت و شمس محبت حق تعالی و رسول الله صلوات الله علیه و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولاد و اهل بیت و علیهم السلام و اولیای محمدی و علوی در دریچه های قلب های همه ما طلوع کنه و زبانه بکشه و سر بکشه تا خودش ما را به سوی خودش، توسط خودش بپروراند و با خودش ببره انشاءالله. آمین رب العالمین.
هان شان که دلم از تو جدا داند شد، حاشا که دلم از تو جدا داند شد. یا با کس دیگر آشنا داند شد. از مهر تو بگسلد کرا دارد دوست. و از کوی تو بگذرد کجا داند شو. از کوی تو بگذرد کجا داند شو.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك وندماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخهم بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والغنى، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسرى بالخلاص والروح، وعلى وعلى الرعية بالإنصاف بحسن السيرة، وبارك للحجاج والزبار في النفغة، واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده فلا مولود وجاز عن والده سيئاب إن بعد الله حق فأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله فأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يومئذ شأن يغنيه فأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى يرحم العبد إلا المولى وهل يرحم العبد إلا المولى مگر نهین که تو مولای منی من بنده تو هم به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولای مولای یا مولای انت هل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا الذليل إلا العزيز وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا أنسى الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق سو خالق مني وانا مخلوق سواغر بمخلوق غير از خالق چی ترحم میکنه به من مهربون تر از تو کیه مولای من مولای من مولای من مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الهجير وهل يرحم الهجير إلا العزيز هل يرحم الهجير إلا العظيم مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي أنت الغبي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا الغبي هل يرحم الضعيف إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني شفم خالیه همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انسى المثيت وعطا كننده وانا السائل گدای در خانه تو من مولای من ولی به مثل من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم مولای یا انت الحي وانا الميت وهل يرحم الميت الا الحي مولاي يا مولاي انت الباقي وانا الفاني وهل يرحم الفاني الا الباقي مولاي يا مولاي انت هل يرحم الزائل إلا الزائل مولاي هل يرحم الزائل إلا الدائم تو دائمی هستی ازلی هستی من زوال فزیرم مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجباد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجبار مولاي يا مولاي مولاي يا أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا من سال هادي وأنا الضال وهل يرام الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتخير وهل يرهم المتخير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين.